بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کنم که خب بحث اولی که داشتیم این بود که جعل دستورات به صورت امر یا نهی، الزامی و غیر الزامی، دستوراتی که خداوند تعالی هم در شریعت قرار نداده و برای اداره امور کشور لازم است، این به دست ولی امر است. و همینطور تأسیس مؤسساتی که برای اداره کشور مناسبه. سلام علیکم. حالا این یک بحث، دو تا بحث. عرض کنم که این فصل دومی که باز همین اختیارات رو متعرض شدیم، این است که اثر بر ولی امر و از اختیارات ولی امر این است که میبایست که زمینه انجام مردم تکالیفی را که از طرف خداوند تعالی براشون وضع شده و همینطور زمینه انجام باز مردم اموری را که خود ولی امر جعل میکنه، دستوراتی را که خود ولی امر میده، آماده کردن زمینه برای انجام این امور رو جز اختیارات ولی امر است که باید جعل کنه، باید این کار رو انجام بده تا مردم زمینه عمل کردن به این وظایف رو داشته باشن. این اصل مسئله ای که جزء اختیارات میخوایم بگیم هست. برای بیان این جهت عمده به مسئله لوازم و لازمه ولایت امر، ثبوت ولایت امر و قیم بودن برای ولی امر، به این میخوایم استناد بکنیم. وقت مقدمتاً این جهت لازم است که عرض بکنم. تکالیفی را که خداوند تعالی قرار داده، یعنی همون احکامی را که در قرآن شریف در کلمات معصومین علیه السلام و پیامبر بزرگوار بیان شده که خدای چیزهایی را از مردم خواسته، به همون احکام خمسه‌ای که ما تقسیم میکنیم خواسته های خدا رو، یعنی یه چیزهایی رو واجب قرار داده که حتما باید انجام بگیره و یه چیزهایی رو حرام قرار داده که اصلا نباید سراغش رفت، و مستحبات و مشروحات یه قسمت مباحات. اینها رو خداوند برای مردم قرار داده و به وسیله پیامبر بزرگوار و بعدش هم ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین بیان فرموده که خب بحمدالله در قرآن شریف بسیاری از اونها هست و بیشتر فروع دین به اصطلاح در روایات منقوله از معصومین علیه السلام ذکر شده که الان در دست ماها هم قرار گرفته. این سری امور که واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات و مباحاته، این توجهی که بکنیم ممکنه بگیم که دو قسمه. یه قسمش هست اعتقادات و یه قسم اعماله و کارهایی که انجام باید بگیره. و در مورد اعتقادات، خب لازم است هر انسانی عقیده به اصل این که خداوند تعالی وجود داره داشته باشه و به توحید معتقد باشه و به عدل و صفاتی که هست در مورد نبوت اعتقاداتی باید داشته باشیم، در مورد امامت و معاد که اصول دین و مذهب به اصطلاح، این امور اعتقادیه. و یه قسمت هم اموریست که با از افعال است، با اعضای بدن خودمون انجام میدیم، این کارهای گوناگونی که همون واجبات و محرمات رو و مستحبات و مشروع رو تشکیل میده. این یه قسمش اونطور و یه قسمش اینطور. این که میخواییم بگیم حرفمون این است که زمینه انجام تمام این دو قسم را، هم اون چی که مربوط به اعتقاداته و هم اون چی که مربوط به اعمال هست و افعال هست که شاید فروع دین ازش تعبیر بکنن، باید خارجن زمینه انجام اینها رو ولی هم فراهم بکنه. در همه اینها هر دو قسم از دستورات خدایی که مربوط به اعتقادات یا مربوط به افعال و اعمال است، اون نکته‌ای که اساس اثبات حرف ما هم اینجا هست این است که همینطور هوایی و بدون هدف خداوند اینها رو جعل نکرده، بلکه جعل اینها به خاطر این است که این اعتقاداتی که لازم است انسان داشته باشه و یا افعالی که باید انجام بده یا انجام نده، یعنی چه سله و حجه و چه لا تشرب الخمر و لا تزن، هر دوش هم محرمات هم واجبات و هم مشروعات و مستحبات هم همینطوره، اینها رو که خداوند جعل کرده لطفیست از نوعی خدا نسبت به انسان ها. در اعتقاداتش هم همینطور، عقیده داشتن به این که خدا هست و خدا واحد است و عادل و پیامبر هست و همینطور تا پیامبر اسلام و امامت و معاد، همه این چه که بر انسان ها واجب کرده خداوند بهش معتقد باشند، این لطفیست که خداوند نسبت به انسان ها داشته. به این معنا که من اگر انسانی شدم که به خدا عقیده دارم، در زندگی من و خوب زندگی کردن و خوب بودن خودم، نه تنها زندگی بلکه همون روح انسان که انسان از او درست شده، در کمال روحی انسان و تکامل روحی انسان اینها لازم و مؤثر است. برای اینکه انسان به کمال روحی برسد، خداوند لازم کرده است که اعتقد و لا اله الا الله و معتقد باش به نبوت پیامبر و امامت و معاد و همه اینا. این برای این جهته، یعنی همینطور که عرض کردم، لطفیست خدا با آدم کرده که اگر میخوای یک روح، نه اگر میخوای، باید روح پاکی داشته باشی و پاک شدن روحت هم به این است که این اعتقاد داشته باشه. و ممکن است این اعتقادات تنها به کمال روح هم مربوط نشه. انسان خلاصه برای اینکه انسان درستی باشه باید این اعتقاد داشته باشه، نداشته باشه خودش کمبود داره، خودش نقص داره. این لطف است از ناحیه خدا. در احکام فرعیه هم که احکام خمسه باشه، عرض کنم که همینطوره که اگر انسان این اعمال رو انجام بده به همون طور که خداوند فرموده، تکامل روحی پیدا میکند با نماز خوندن، با روزه گرفتن و با حج رفتن و زکات دادن، همه اعمالی که همش منفعت انسان را و تکامل یافتن انسان مقصود خداوند بوده که این دستورات رو بهشون دادن، به ماها دادن. و ائمه سلام الله علیهم و یا پیامبر بزرگوار خدمتگزار بودن، میخواستن آدم ها رو آدم کنن، راستی این انسان ها رو، و همه چیزشون رو گذاشتن در زمینه این کار مبارک. حالا مردم هم به جای قدردانی اومدن سید الشهدا رو به فجیع ترین وضع از بین بردن. خب این به جای تشکر کردن این کاری کردن و همیر سلام الله علیه رو در محراب شهادت به عبادت رسوند، با ائمه معصومون اون جور عمل کردن که بدتر از اون در دست روایات چه اگر از روایات دارد که اگر جد ما سفارش میکنه به مردم که بعد از من با ماها برخورد بد بکنن، دیگه بدتر از این که عمل کردن نمیشد. این طوری دیگه حالا ببین چقدر کار زشتی است که مردم انجام بدن. حالا از خودم که این به این صورت هست میخواییم بگیم، هم اعتقاداتی که فرموده شما باید داشته باشید جوریست که وجودش کمال برای انسان میاره و نبودش نقصه، و همینطور اعمالی را که فرموده به جا بیار یا حق نداری به جا بیاری، حق نداری به جا بیاری یعنی اگر که دروغ بگی نقص در روحت پیدا میشه، و اگر که در همون صراطی که خدا گفته قرار بدی روح کمال پیدا میکنه، و یک عمری اگر در عرض کنم که تحت فرمان الهی زندگی کنی یک روح عالی پیدا میکنی، بعدم که مردی باز مردن که از بین رفتن نیست، از بدن جدا شدن روح دیگه. حالا باشه، بعدم که مردی با همون جور که با همون هایی که با شما انس داشتی معنوسی و احیاء عند ربهم یرزقون، یعنی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. این یرزقون خیلی عصا، یعنی بازم خدا بهشون لطف داره، رزق بهشون میده، بعدم تکامل پیدا میکنن تا الی ما لا نهایت له، که این عقیده ماست در مورد معاد و زنده بودن بعد از جدا شدن از بدن. هم به هر حال عرض کنم که این اساس حرف ما، این مقدمه که تمام دستورات الهی به نفع انسان هاست، و چه اعتقادیش چه افعالی و فروعیش. به شما عرض کنم که و این رو هم خوب عرض بکنم که این که میگیم که به نفع ما هست، نباید ما توجه کنیم تصور کنیم که فقط نفع روحی داشته باشه، یعنی به دنیای ما ارتباط نداشته باشه. نه، اینطور نیست، بلکه دنیای آدم رو هم در اون مسیری که باید دنیاش باشه همین اعمال قرار میده. یک دنیای از جهت منافع مادی که انسان باید بهش برسه، اونم راه یک منفعت بهتر و برترش همین هست. خدا تعبیری فراموش بده و نگذاشته است از خودم که دنیا را، منتها تنها دنیا نیست، هم دنیا هست عرض کنم که، منتها دنیا یک زندگی است که وقتی حساب بکنیم یه زندگی محدوده، در همون زمانی که انسان در این بدن هست و روی این زمین داره زندگی میکنه، و در مقابلش هم یک زندگی نامحدودی که ادامه پیدا میکنه ولا نهایت له هست. و حرف اسلام هم مثلا یا اساس ادیان همین است که آدم عاقل وقتی میخواد زندگی کنه اولا خوب زندگی بکنه، نباید که کثیف و نامربوط زندگیش باشه، و آدم عاقل نباید فقط این 50 سالی که زندگی محدود روی زمینه این رو تمام ملاک قرار بده، هم فکر اینها باشه از همه جهت که عرض کردم، هم جهت روحی و معنوی، هم جهت مادی که به اون هم خداوند توجه فرموده، و هم به آخرتش. آدم که بیاد فقط این 50 ساله رو نگاه بکنه، اصلا به طور کلی غفلت کند از زندگی بعد از جدا شدن از بدن، آدم کم عقلیه، حساب نکرده است. بله، در بعضی از جاها قرآن نسبت به بعضی ها که آدم های نابخردی هستن میگه زاله که مبلغ هم ملاله بیشتر این سرشون نمیشه. در سوره و نجم به نظرم از کنم این همین قد میفهمند یه چه کار کنیم. حالا آدم عاقلی بالاخره حرف ما این است که این مقدمه‌ای که اساس مطلب رو تشکیل میده همین است که تمام اون چرا خداوند بر انسان‌ها قرار داده من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المکروهات و من العقائد التي تجب و یجب الاعتقاد بها، همه اینها این برای تکامل یافتن خود انسان است. نمیخوایم خب به جهنم که نمیخوای، به جهنم نمیخوای اینجاست، تقصیر خودته. خدا چه بکنه؟ خدا باید انسان رو خلق کرده، انسان رو جوری خلق کرده که میتونه به این کمالات برسه. پیامبر هم فرستاده دستور داده دیگه، خوب و بدش هم گفته، لازم و مستحبش هم گفته، حرام و مکروهش هم گفته، اعتقادش رو گفته، اعمالش هم گفته. خب نمیاد وقتی نعمت خودش لطمشه میخوره. عرض کنم که این لطف الهی است که داره نسبت به انسان ها. خب این حرف ماست که مقدمه است برای اثبات اصل مطلب ما. عرض کنم که اما اینکه این طور هست، دلیل بر اینکه این طور هست، آیات شریفه قرآن تا بخوای ببینید، آیه شریفه قرآن سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هدا هدایته، هدایت یعنی چه؟ یه راهنمایی میکنه، یعنی نشون شما میده اون راهی که مناسب است در اون راه قرار بگیری. هدن للمتقین، وقت متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. بعدم میره کفار رو ذکر میکنه در اول سوره بقره، بعد هم منافقین رو ذکر میکنه که اینا اینطور هستن. عرض کنم که اول قرآن هست و تنها اول قرآن نیست، قرآن اصلا و احکام الله اصلا هدایته. هدایت را اگر توجه بکنی به معناش که راه نماییست، یعنی می نمایونه اون راهی رو که باید بری یا باید نری. اون وقت واجبش باید بری هست که اگر نری ضرری بهت میخوره که اون نفعی که باید عائد بشه عائد نشده، و اگر رفتی به اون نفع رسیدی. حرامش حق نداری بری که اگر رفتی ضرر داره. مکروهش هم از همین سری منتها ضرر فوق العاده ای که اساس حیات و زندگی انسان رو از بین ببره نیست. اگه بخوایم تشبیه کنیم و بخوایم مثالی براش بزنیم در دنیای خودمون، یه باغستانی که فرض کنید که انسان میخواد داشته باشه، خب این باید آب بخوره، هوای خوبی داشته باشد که خورشید بهش بتابه، که اگر اینا نباشه دیگه التباس ها میشه. این شبیه واجبات که باید داشته باشه، و هرچه بهتر بهش برسی ثمره و تراوت بیشتر داره. کود باید بهش داد، آب رو مثلا در صورتی که امکان داشته باشه حد لازمش بفرمایید. هفت روز ما در فضای قم میگم، ممکن است که در شمال اینطور نباشه، ممکنه در حجاز هم بیشتر از این احتیاج داشته باشه. مثلا هفت روز یه بار یه آب باید بهش داد. بعضی از میوه، بعضی از گلها یا درختها هست که پنج روز باید داد. خب اگر بهش ندید از بین میره. خب این جز واجباته. یه سری همین آب را که میدی ولو این که هفت روز براش بسه، اما بیای پنج روز یه بار بدی، بیای ایام زمستان و تابستان رو نسبت به زمان پرداخت آب بینش تفاوت قائل بشی، این مثل مستحبات میشه. که اگر باشه تراوت بیشتر و بهتر پیدا میکنه، نباشه کمی آسیب ببینه اما نه آسیبی که از بین ببردش. محرمات رو که حساب کنی، فرض کنید که سمومی بریزی زیر پای درخت به جای کودی که بهش بهای بیشتر و تراوت بیشتر بده، بیاد مسموم بشه. این محرمات اینطوری. و مکروهاتش چیزایی که مقدارکی اینها رو از تراوت میاندازه، اثر در بدی داره. مباحات هم لابد اونطوری که هیچ طرفی رو از بین نمیبرد. و این طوری میشه اگر بخوایم تن تشبیه بکنیم، افعالی رو که یا افعال یا اعتقادات، واجب و مستحب و حرام و مکروه، این سریه این طوریه. خب حالا دلیل برای که همین عرض کردم هدایت است. هدایت که باشه، هم هدایت است به این که آبیاری باید بشه اصل واجب، و همین که هر چی بهتر از آبیاری بشه، غسل جمعه آدمو تر و تازه میکنه، روح انسانو تر و تازه میکنه. و مال مردم خوردن پدرتو در میاره، و از راه حلال استفاده کردن لازمه، هم برای خودت هم برای زن و بچه‌ت. این وضعیت میخوام بگیم، این خود هدایت اینه. مثلا در آیه شریفه دیگر توجه بفرمایید، ممکن است تو این نوشته غیر از این رو گفته باشم. گفتم قرآن پر از این مسائل. مثلا فرض کنید که می فرماید که ان تکفروا فان الله غنی عنکم، اگه کافر بشید، روی همه این الطاف الهی را که در قالب حرام و واجب و مستحب و مکروه، اعتقادات، اعمال، همه رو روش بپوشونی، هیچ اعتنابش نکنی، به جهنم، فإن الله غنی عنکم، خدا از شما بی نیازه. شما خیال میکنی که نماز بخونی، نماز واجب نفعی بر ما داره، یا نماز مستحب بر ما نفعی داره، یا اینکه اگر شرب خمر بکنی یا کار مکروهی انجام بدی ضرر بر ما داره؟ نخه، فإن الله غنی عنکم، خدا بی نیازه. ولا یرضى لعباده الکفر، چقدر قشنگه، اما دلش نمیخواد، نمیپسندد، راضی نیست برای بندگانش کفر را، به ضرر خودتونه. و این واقعی تکفروه که روی تمام این الفاظی که خدا کرد در قالب واجب و مستحب و مکروه و مباح و حرام، فان الله غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر، در مقابل و این تشکرو یرضه لکم، اگه سپاسگزاری کنی، ببین مقابل کفر شکر رو آورده، و اگر سپاسگزاری کنی یرضه لکم، اینو میپسنده براتون. مقابل کفر که پوشاندن اون الطاف الهی است که در قالب دستورات، فرق نمی کنه ببینید چه دستورات، چه اعتقادی باشه، چه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، عرض کنم چه در قالب کارهای حرامی که هست باشه، این تکفروه. تشکرو هم این است که سپاسگزاری کنی. ببین این سپاسگزاری کردن، سپاس مال کجاست؟ سپاس مال جایی است که شخصی نسبت به انسان کار خوبی انجام بده، لطفی بکنه، حالا لطفش هر چی میخواد باشه، پول بهش بده از نظر علوم دینی یا غیر دینی کمکش بکنه، خونه ای براش جور بکنه، خونهشو تر و تمیز کنه، تمام اینها لطفه. اون وقت سپاس میگذارد نسبت به اون که خیلی متشکرم که این محبت رو ما کردید. ببینید مقابل کفر و تشکرو داره میگه، اگه سپاس گذاری کنی، یعنی اگر شما نماز گفته بخون خوندی، به اون کمالاتی که از این راه پیدا میشه میرسی، و این سپاسگزاری از خدا گوش کردن به حرفش. خدا جون خیلی ممنونم که عنایت کردی، لطف کردی، این راه رو من نمایوندی، و منم تو این ماه راه قرار گرفتم به لطف دیگر تو. عرض کنم که این که در کلماتی که از ائمه معصومین سلام الله علیهم در به صورت دعا وارد شده که هر کاری که میکنی این از طریق از لطفی است که خدا کرده،
و خود اینه که تو رو متوجه کرده که این لطفه، اینم لطفه که فهمیدی که بله خدا داره بهت گفته نماز بخون، نماز برات خوبه، توفیق داده نماز بخونی، این توفیق هم همه چیز از اوست. در کلمات امام سجاد سلام الله علیه و دیگر این به فرق نمی کنه، اینا همشون از یک عرض کنم منشأ بوده، علم الهیشون و بیانشون بیان یک بیان، فرق نمی کنه، همشون یکسانند. عرض کنم که همین این مقابل کفر رو که سپاسگزاری و شکر قرار داده مقابل کفره، این شکر یعنی کارایی که میگی بله میکنم سپاسگزاری است از خداوند تعالی. عملا خود این دلالت بر این دارد که معلوم بشه اعمال به نفع توست که انجام دادنش و گوش کردن به حرف خدا این سپاسگزاری از خداست، این حسابشه. این خود این کلمات دلالت میکند بر این که دستورات الهی همه برای ماها عرض کنم که لطف است و عنایت خاصی که به انسانها داشته و واقعش حالا اگر این کارها رو نکنه کمش گذاشته. وقت آدم هم هر چی بره سراغ اینها قهرن به کمالات بیشتری که یک مرتبه نماز خوندن یا غیر از نماز واجب یک نماز مستحب خوندن خودش یه دونم یه دو رکعت نمازم بخونه، این به کمال که از ناحیه این عمل حاصل میشه، رسیدن از خود شکریست، هرچی هم بیشتر بیشتر. این واقعیته. ببینید آیه شریفه دیگری رو، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر، عصر هرچی میخواد باشه که حتما انسان در زیان است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر این گروه در زیان نیستن. الذين امنوا، ایمان آوردن، اعتقادشون نقص نداشت و تنها اعتقاد نبود، و عملوا الصالحات و انجام دادن همه کارهای درستو، اینا زیان نبردن. معلوم میشه که انجام ندادن به آدم لطمه میزنه. همینطور هوایی نیست که خواسته یک کلامی رو اینجا بفرماید بدون توجه به معنا. ان الانسان لفی خسر، در زیانن همه انسان. ان الانسان قسم بر اصل داره، انم داره، جمله اسمیه با انه ای که برای تاکیده، ان الانسان، انسان همه آدما، حتما در لامش هم لام تاکیده، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات، صالح هم یعنی شایسته، وقت مستحب و واجب همه رو شامل میشه. قهرن البته خود لفظ حرام رو نداره، ولی محرمات هم به همین ترتیب که عرض کردم مقابل صالحات اعمالی است که برای انسان ضرر داره. این زیاد است در قرآن و من باب نمونه است که چند تاشون مثلا تو نوشته عرضه شده و در روایات مبارکات هم که بهش توجه بکنیم اونام همینطوره. خیلی روایات هم پر است از بیان اسراری که برای علل و شرایعی که مرحوم صدوق نوشته همین حرف هست. علل شرایع است، اسراری است که در شرایع و احکام الهی پر است و هست. در روایات دیگر هم حالا تنها علل و شرایع به این حد نوشته شده، هم در اعتقاداتش هست علل و شرایع، هم در اعمالی که انسان انجام میده هست، در ابواب مختلف، هم نمازشو گفته، هم چرا امام گذاشته خدا، چرا اعتقاد به خدا، روایت معتبر و سند مفصل فضل ابن شازان، علل روایت علل فضل، چندین ورق از کتابش علل و شرایع رو گرفته و همینطور به ترتیب از اول شروع کرده. سر اعتقاد به خدا چیه؟ بعد اعتقاد پیامبر چیه؟ و چرا باید، به چه جهت خدا پیغمبر رو قرار داده و امام رو قرار داده؟ همینطور تا بیاد اعمال رو ذکر بکنه، واجبات رو، مستحبات رو قشنگ میشموره، مستحبات هم میشموره، مکروهات و محرمات رو هم ذکر میکنه. اینا در روایاتی که حالا من تو ذهنم بود، اینایی که الان میگم تو ذهنم دیروزه یا دیروز امروز نگذشته، ولی تو ذهنم بود که اینو خدمتتون عرض کنم. روایاتی که در باب اطعمه محرمه و مباهه هست. روایت مفصلی هست از شاید اصلا سادس رحمت الله علیه باشه که خداوند چیزی رو که حرام کرده برای این نبوده که خودش میخواسته از اینا استفاده کنه، خواست بمونه بر خودش، از این جهت بر شما حرام کرده، بلکه براتون ضرر داشته. این است که عرض کردم که منفعتی یا ضرری که خدا بر اساس او احکامش رو قرار داده اختصاص به ضررهای روحی نداره. یه ضرر داشته برای گفته این چیز نخور، و در مباهات هم ضرر نداشته که بر تو تجویز کرده. این روایاتی که در همین اول با ابواب اعتماد و اشنمه در وسائل هست، روایات مفصلی هم هست، اونجا چند صفحه بشه عرض کنم ذکر کرده، این طور می فرماید. ولی هم روایات ما که الی ما شاء الله است و هم آیات شریفه این طور است که احکام الهی را همش راه درست را پیمودن هست که خدا این طور بیان کرده. و این هم در اعتقادات است، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، یعنی اعتقادات، و عمل الصالحات اعمال خارجی، هر دوش نبودش ضرر داره، زیان برای انسان داره، و بودش هم انسان را از به زیان رسیدن بیرون میاره. خب طول کشید از خودم که این حرف نسبت به دستوراتی است که من الواجبات و المحرمات و المکروهات و المستحبات که خداوند قرار داده و پیامبران بیان فرموده، علیهم السلام بیان فرمودن، شما بزرگواران هم در همون مسیر هستید که بیاموزید، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، در مسیر پیغمبر هستید که باید هم قهرمان مراقب باشیم. و اما دستوراتی که از همین سری لازم الانجام و یا ممنوع الانجام باشه یا مستحب و مشروع باشه که ولی امر قرار بده، قسم دوم، یعنی یا این است که این دستوراتی که از همه این اقسام هست خداوند ابتدا قرار داده که وضعش رو خودش فرموده اینطور، و اما دستوراتی که ولی امر قرار بده اون هم باز همینطوره، منتها اون از دو طریق میتونیم به اثبات بکنیم، چه یکی این که خودمون میفهمیم دیگه، ما اصلا که گفتیم لازم است به دستورات ولی امر عمل بکنیم، او حق داره جلب کنه. چرا حق داره جلب کنه؟ برای اینکه میخواد مراقبت مردم بکنه، به زندگیشون سر و سامان بده. پس یعنی اون چرا که دستور میده که بکن برای مردم منافعه، و اونی که میگه نکن برای مردم مضره. اصلا سر تجویز جعل این تکالیف از ناحیه ولی امر برای مردم این است که باید مراقب مردم باشه، از راه مراقبت بر مردم که به منافعی که باید برسند یا بهتر است برسند جعل میکنه واجباتش رو، و محرماتش هم ضرر داره بر جامعه، چون ضرر داره نهی میکنه. این است که اینجا هم این تکالیفی که از ناحیه ولی امر یک طریق است برای اینکه منشأش فواید مترتبه بر مطلوبات است و ضررهای مترتبه بر محرمات از ناحیه ولی امر. و به علاوه جهت دوم این که خود اینا اگر خدا نگفته باید حرف دومی که گفتیم امام جعل کرد، ولی امر جعل کرد، مردم در مقابل این نباید بی تفاوت باشن، لازم است مردم عمل کنن، این لازم است دستور خداست، این لازم است اینجا مثل لازم است نماز بخونیه، منتها اونجا نماز بخوان را خدا گفته، اینجا فرض کنید که بیا تو اداره وارد بشو در فلان ساعت و فلان روز تعطیل است و فلان روز تعطیل نیست و نمیدونم قانون گذاری که میخواد انجام بشه از طریق نمایندگان باشند و نمایندگان هم مصالح رعایت کنند و قانون گذاری کنند، اونا برشون لازم است تمام
دستوراتی رو که ولی هم در این رابطه ده بدن و قارون هم که اونا وضع کردن ما هم برش با ترتیب اصلا بدیم. این هم همش دستورات خداست. دستورات خدا هم که کلیش همونه، هدن للمتقینه، منطقه اون هدن للمتقینه اونجاش نسبت به دستوراتی که خودش جعل کرده یا فهم نمی کنه نمانده جعل کرده باشه، حالا گفتار شوش عمل میکنه. این حساب قضیه است که در این قسمتی هم که به توسط ولی امر جعل میشه اونم باز مصالح مردم ملحوظ شده. خب پس کل مسئله این میشه که کل ما جعل للناس و علالناس، للناسش مال واجباتش، علالناسش مثلا به خاطر محرمات و مکروهاتش، چه از ناحیه خداوند تعالی و چه از ناحیه ولی امر، این منافع مردم توش هست و جلوگیری از ضررهایی که به مردم وارد میشه هست. خداوندم فرموده به اینا عمل کن. وقتی این پایه مسلم شد، این مقدمه مسلم شد، حالا اصل حرفمون رو میزنیم که بر ولی امر برای چیه؟ این است که فقط بیاد اینها رو جعل بکنه یا نه، ولی امر برای این است که مردم سرپرستی کنه. سرپرستی مردم ایجاب می کند که این تکالیف را جعل کنه، مردم رها نگذره به حال خودشون، به خاطر اینکه اینها در اون مسیر درست قرار بگیرند اینها را باید جعل کنه. خب هم جعل اینها بر اساس اعمال ولایت است، چون سرپرستی درست نیست مگر اینکه تمام اینها رو انجام بده، و هم زمینه انجام دادنش جعل تکالیف بکنه، اما خارج یه جوری باشد که آدم نتونه این به این تکالیف عمل بکنه. خب این که اون سرپرستی درست نشده. سرپرستی درست به این است که هم به این مطالب برسد و جعل کند، و هم وقتی که جعل شد خودش جعل کرد یا کس دیگری که خدای تبارک و تعالی که خالق همه هست جعل کرد، زمینه تحقق دادن مردم رو به اینها فراهم بکنه. اون وقت است که مردم به کمال میرسن. از این جهت بعد از اینکه اون مقدمه اول رو عرض کردم که اون مقدمه اصیل بود که تمام دستورات الهی را خداوند به نفع انسانها جعل کرده، تمام دستورات رو ائمه علیهم السلام اولیاء امرند، اینها هم به نفع انسانها مجعولاتی دارند برای اداره امور کشور، چون برای این است که مردم در مسیر درست قرار بگیرن، باید اگر میخواد واقعا مردم اداره بشن خود زمینه عمل کردنشون فراهم کنه. یه بچه کوچولو رو که گفتن پدرش یا قیمش که از طرف پدر قرار شده باید به وضع این برسه، خب این باید وقتی بچه کوچیکه هم به فکر این که زمینه مدرسه رفتنش رو فراهم کنه، مدرسه هم ببردش، نه اینکه بگید بر تو لازم است مدرسه بری، ولی جوری باشن رفتار کند که ساعت و دقیقه وقت برای رفتن مدرسه نداشته باشه. این باید همه اینها رو کاملا مهیا بکنه. و این قهرن استدلال ما به این برمیگردد بعد تثبیت مقدمه اول که همه اینها به نفع انسان هاست، به این برمیگردد که عناوینی که برای ثبوت اثبات ولایت امر برای پیامبر بزرگوار و ائمه معصوم سلام الله علیهم داریم، عنوان ولایت است در قرآن، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اختیارمندتر است، ولایت دارتر است نسبت به مؤمنین از خودشون. خب به عنوان ولی پیامبر قرار داده شده، ولی هم یعنی سرپرست. یا اینکه این روایت اسحاق ابن قالبی رو که خوندیم در همون بحث گذشتمون، حضرت فرمود که حضرت سلام الله علیه فرمود که خداوند این اولاد خود ائمه را و اولادشون رو که ولی امر میشن اینها به عنوان اینکه قیم خدا هستند، یعنی قیمی از طرف خدا هستند، قیم یعنی همون سرپرست،
یه نفر که میخواد بمیره میگه بچه کوچیکای منو فلانه بهشون برسه، اون قایم و راعی هستن، یعنی رعایت از مردم رو میکنن. نه اون وقت این سه تا عنوان که در قرآن شریف یا روایات معتبره آمده، هر کدومش رو حساب بکنیم نتیجهش این میشه که زمینه انجام این امور رو برای مردم ولی هم فراهم بکنه. لأنه ولیون و سرپرستی باید بکنه، لأنه قیمون و قیم باید به وضع اون کسی که بر او قیم است برسه، و راعین ببیند که در کجا این تلاش میکند و زندگی میکنه. عرض کنم که همه اینها هر سه هر کدوم حساب بکنیم، منتها بعد از اثبات اون حرف اول، نست که اون مقدمه اول ارزش ذاتی و مقدمه حسیل داره در این اثبات اینها. بعد از اینکه این طور است باید این کار رو بکنه، روشنه. هم زمینه نماز خوندن رو براش فراهم کنه، هم زمینه نماز جماعت خوندن رو فراهم کنه، چون همه اینها به کمالات انسان رو میرسونه، مستحباته. هم زمینه این که از شرب خمر اجتناب کنه فراهم کنه، که نباشه اصلا در دسترسش. و عرض بکنم که و همینطور کارهای دیگر رو، نه اینکه بیاد کشور رو داشته باشه، اون وقت نعوذ بالله محل برای کارهای خلاف هم داشته باشه، فاحش خون هم داشته باشه، محل شرب خمر نخه، شرب خمر رو جلوش ببند، هر جا بود از بین ببر، و اگر کسی هم خلاف کرد رهاش نکن، بهش برس چند تا شلاق هم بهش بزن تا دیگه این غلطار نکنه. برای اینکه حالا اون در بحث اجرای حدود تعزیرات انشالله خواهیم گفت، این حسابشه که اگر بخواد قیم بودن و راعی بودنش رو به مرحله اجرای صحیح برسونه، چاره ای نیست جز اینکه زمینه انجام عمل رو فراهم کنه، زمینه ترک اعمال ناشایست رو فراهم کنه، و طبعا اگر کسی خلاف کرد خلافکار رو تنبیه کنه، اگر کسی هم به وظیفش عمل کرد این رو تشویق کنه، جایزه بهش بده. این غیر از این که خود اون شخص رو خوشحالش کرده، جامعه رو جامعه‌ای کرده که به سمت کارهای خوب توجه دارن و از کارهای بد گریزانند، میشه یک بهشت در روی زمین. و میخواد اسلامی کار بکنه، و بزرگانش هم من المعصومین علیهم السلام زندگی خودشون بر همه، هر کس هم بره با اونا زندگی کنه، شب عاشورا که میشه میگه ما اصلا حاضر نیستیم از شما دست برداریم، میفرماید که بابا برید، من بیعتمو برداشتم. به بیعت که خود مردم هم مقید بودن منهای حکم شرعیش که لازم است انسان بهش توجه کنه، میگن که ما چی؟ بریم دست از شما برداریم. وقت به اون چیزهای گوناگونی که شما بهتر از من میدونید اینها جواب دادن، بله اونایی که پیر مرد بزرگوار حبیب ابن مظاهر 75 سال 80 سالشه، اما ده کش میکنه، شب عاشوراست، لذت میبره، میگه شب عاشوراست میخوام عرض کنم که نزاه میخواد بکنه، یا میره اون دوا رو میمولد که بدنش پاکیزه باشه، برای اینکه میخواد به حورال این درسه درسه اینو اینطور میشون دیگه. اینه حسابش. خودشون هم ائمه علیهم السلام اینطور بودن، وقت بعد از ائمه علیهم السلام هم این شاگردانشون که پرش پرورش یافتگانه در کنار اونها هستن و احادیث رو نقل می کنند، محمد بن مسلم، زراره، ابن ابی عمر، شل زندانش با چقدر ارزگی، می گفتن ما مسلمان هستیم، زندانش می کنن، شلاق می زنن که جای شیعیان رو باید ما بگی، با تشیع که اساس اسلامه مخالفت می کنن، یه نفرم که به وسیلش عمل کرده این بساط براش را می زن. و حضرت صادق هم می فرماید که زراره است و چند نفر از همین بزرگانی که اصحاب اجماع هستن، اینها اصحاب ابی، دین به واسطه اینها رونق پیدا کرده. ذکرم بخواید در ترجمهشون در رجال رو دیدید یا خواستید ببینید. این حسابش عرض کنم که این بیانی که برای این مسئله این فصل گفتیم همین اندازه به نظرم کافیه. حالا البته بیشتر از این از نظر مصادیق هم اینو میخوام خودم راحت بکنم و شما رو هم، که بعضی از موارد دیگر هم هست که وقت باز هم در زمینه اجرایش باید اینو اقدام بکنن، که مثلا حالا فرصت هم دیگه نداریم، مثلا اگر که مردم نرفتن مکه، هیچ کس نرفت مکه، بیت الله خالی شد از حاج، خودش زمینه رفتن مردم فراهم کنه، پولش هم اگه نداشتن خودشون بده. این فتوا هم که آقایون دادن که اگر مکه کسی نبود باید ولی امر از پول خودش یا با تشویق افرادی که خودشون میتونن برن این کارو بکنه، برای اینکه مکه از حاج خالی نمونه. اینا همش تو این زمینه هست. برابر این فصل دوم هم یه فصل خیلی پربرکتی است و واضح دلیل. صلی الله علی محمد و آله.